صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول. انسان 250 ساله. بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلام. نشر انتشارات مؤسسه ایمان جهادی. تهیه کننده عبدالله علایی. صدا بردار ابراهیم نجفی. راوی سبحان اکرامی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. مقدمه. قربت ائمه علیهم السلام به دوران زندگی این بزرگواران منتهی نشد، بلکه در طول قرنها عدم توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی از زندگی این بزرگواران قربت تاریخی آنها را استمرار بخشید. یقیناً کتاب‌ها و نوشته‌ها در طول این قرون از ارزش بی‌نظیری برخوردارند، زیرا توانستند مجموعه ای از روایاتی را که در باب زندگی این بزرگواران است برای آیندگان یادگار بگذارند. لکن عنصر مبارزه سیاسی حاد که خط ممتد زندگی ائمه هدا علیهم السلام را در طول 250 سال تشکیل می دهد، در لابلای روایات و احادیث و شرح‌های ناظر به جنبه‌های علمی و معنوی گم شده. زندگی ائمه علیهم السلام را ما باید به عنوان درس و اسوه فرا بگیریم، نه فقط به عنوان خاطره‌های شکوهمند و ارزنده، و این بدون توجه به روش و منش سیاسی این بزرگواران ممکن نیست. بنده شخصا علاقه‌ای به این بُعد و جانب از زندگی ائمه علیهم السلام پیدا کردم و بد نیست این را عرض کنم که اول بار این فکر برای بنده در سال 1350 و در دوران محنتبار یک ابتلای دشوار پیدا شد. اگرچه قبل از آن به ائمه به صورت مبارزان بزرگی که در راه اعتلای کلمه توحید و استقرار حکومت الهی فداکاری می کردند توجه داشتم، اما نکته‌ای که در آن برهه ناگهان برای من روشن شد این بود که زندگی این بزرگواران علی‌رغم تفاوت ظاهری که بعضی حتی میان برخی از بخش‌های این زندگی احساس تناقض کردند، در مجموع یک حرکت مستمر و طولانی است که از سال 10 یا 11 هجرت شروع می شود و 250 سال ادامه پیدا می کند و به سال 260 که سال شروع غیبت سقراست در زندگی ائمه خاتمه پیدا می کند. این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیتند. شک نمی شود کرد که هدف و جهت آنها یکیست. پس ما به جای اینکه بیاییم زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام را جدا و زندگی امام حسین علیه السلام را جدا و زندگی امام سجاد را جدا تحلیل کنیم، تا احیاناً در دام این اشتباه خطرناک بیفتیم که سیره این سه امام به خاطر اختلاف ظاهری با هم متعارض و مخالفند، باید یک انسانی را فرض کنیم که 250 سال عمر کرده و در سال 11 هجرت قدم در یک راهی گذاشته و تا سال 260 هجری ادامه این راه را طی کرده است. تمام حرکات این انسان بزرگ و معصوم با این دید قابل فهم و قابل توجیه خواهد بود. هر انسانی که از عقل و حکمت برخوردار باشد، ولو نه از عصمت، در یک حرکت بلند مدت تاکتیک‌ها و اختیارهای موضعی خواهد داشت. گاهی ممکن است لازم بداند تند حرکت کند و گاهی کند. گاهی حتی ممکن است به عقب نشینی حکیمانه دست بزند. اما همان عقب نشینی هم از نظر کسانی که علم و حکمت و هدفداری او را می دانند یک حرکت رو به جلو محسوب می شود. با این دید زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام، با زندگی امام مجتبی علیه السلام، با زندگی حضرت ابی عبدالله علیه السلام، با زندگی 8 امام دیگر تا سال 260 یک حرکت مستمر است. این را بنده در آن سال متوجه شدم و با این دید وارد زندگی آنها شدم. یک بار دیگر نگاه کردم و هرچه پیش رفتم این فکر تایید شد. توجه به اینکه زندگی مستمر این عزیزان معصوم و بزرگوار از اهل بیت رسول الله با یک جهتگیری سیاسی همراه است، قابل این است که به عنوان یک فصل جداگانه مورد عنایت قرار بگیرد و بنده به این مطلب خواهم پرداخت و انشاءالله مایلم این جمله را قدری با شرح و تفصیل عرض کنم. اولا مبارزه سیاسی یا مبارزه حاد سیاسی که ما به ائمه علیهم السلام نسبت می دهیم یعنی چه؟ منظور این است که مبارزات ائمه معصومین علیهم السلام فقط مبارزه علمی و اعتقادی و کلامی نبود. از قبیل مبارزات کلامی که در طول همین مدت شما در تاریخ اسلام مشاهده می کنید، مثل معتزله، مثل اشاعره و دیگران. مقصود ائمه از این نشست‌ها و حلقات درس و بیان حدیث و نقل معارف و بیان احکام فقط این نبود که یک مکتب کلامی یا فقهی را که به آنها وابسته بود 100% ثابت کنند. چیزی بیش از این بود. همچنین یک مبارزه مسلحانه هم از قبیل آن چیزی که انسان در زندگی جناب زید و بازماندگانش و همچنین بنی حسن و بنی آل جعفر و دیگران در تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام می‌بیند نداشتند. البته آنها را به طور مطلق هم تخطئه نمی‌کردند. بعضی را تخطئه می‌کردند به دلایلی غیر از نفس مبارزه مسلحانه، بعضی را هم تأیید کامل می‌کردند. در بعضی هم به نحوی پشت جبهه شرکت می‌کردند. کمک مالی و آبرویی، کمک به جا دادن و مخفی کردن و از این قبیل. لیکن خودشان به عنوان ائمه علیهم السلام آن سلسله‌ای که ما می‌شناسیم وارد در مبارزه مسلحانه نبودند و نمی‌شدند. مبارزه سیاسی نه آن اولی است و نه این دومی. عبارت است از مبارزه‌ای با یک هدف سیاسی. آن هدف سیاسی چیست؟ عبارت است از تشکیل حکومت اسلامی و به تعبیر ما حکومت علوی. ائمه از لحظه وفات رسول الله تا سال 260 در صدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند. این اصل مدعا است. البته نمی توانیم بگوییم که می خواستند حکومت اسلامی را در زمان خودشان، یعنی هر امامی در زمان خودش به وجود بیاورند. آینده های میان مدت و بلند مدت و در مواردی هم نزدیک مدت وجود داشت. مثلا در زمان امام مجتبی علیه السلام به نظر ما تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی در آینده کوتاه مدت بود. امام مجتبی در جواب به آن کسانی که مسیب ابن نجبه و دیگران که می گفتند چرا شما سکوت کردید می فرمودند
و این ادری لعله فتنتون لکم و متاع الهین
و نمی دانم شاید آن برای شما آزمایشی و برخورداری تا زمانی معین باشد. و در زمان امام سجاد به نظر بنده برای آینده میان مدت بود که حالا در این باره شواهد و مطالبی را که هست عرض خواهم کرد. در زمان امام باقر علیه السلام احتمال زیاد این است که برای آینده کوتاه مدت بود. از بعد از شهادت امام هشتم به گمان زیاد برای آینده بلند مدت بود. برای چه موقع؟ مختلف بود، اما همیشه بود. این معنای مبارزه سیاسی است. همه کارهای ائمه علیهم السلام غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به اعلای نفس یک انسان و قرب او به خداست
یعنی درس، حدیث، علم، کلام، تبعید، حمایت از یک گروه و رد یک گروه در این خط است. برای این است که حکومت اسلامی را تشکیل بدهند. این مدعاست. اصلا ائمه علیهم السلام آیا یک زندگی سیاسی داشتند یا نه؟ آیا زندگی ائمه علیهم السلام فقط این بود که یک عده شاگرد، یک عده مرید، یک عده علاقمند را دور خودشان جمع کنند؟ احکام نماز و احکام زکات و احکام حج و اخلاقیات اسلامی و معارف و اصول دین و عرفان و این چیزها را به آنها بیان کنند و همین و بس؟ یا نه، غیر از این چیزهایی که گفته شد و روح آنچه که گفته شد، یک چارچوب دیگری در زندگی ائمه است که آن همان زندگی سیاسی ائمه است؟ این یک مطلب بسیار مهمی است که باید روشن بشود. البته در فرصت‌های کوتاه جای بحث استدلالی و مشروح نیست. من رؤوس مطالب را عرض می‌کنم. برای اینکه آن کسانی که شوق دارند دنبال این مسئله بروند، با این چهارچوب یک بار دیگر روایات را نگاه کنند و کتب تاریخ را ببینند. آن وقت معلوم می شود که زندگی موسی بن جعفر یا ائمه دیگر ما علیهم السلام چه حقیقتی است که امروز هم همچنان مبهم و ناگفته و ناشناخته است. ائمه علیهم السلام بعد از آنی که احساس کردند هدف پیغمبر برآورده نشد، یعنی یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه انجام نگرفت، یعنی پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد، بعد از آنی که دیدند که تشکیل یک نظام اسلامی، تشکیل یک دنیای اسلامی آنطوری که پیغمبران خواسته بودند، بعد از دوران صدر اول به کلی فراموش شد، جای نبوت و امامت را سلطنت گرفت، کسراها و قیصرها و قلدرها و اسکندرها و دیگر نامداران ظالم و طاغی تاریخ در لباس جانشینی و خلافت با نام سلسله بنی امیه و بنی عباس روی کار آمدند و قرآن به آن شکلی که ارباب ملک و قدرت می‌خواستند تفسیر شد و ذهن‌های مردم تحت تأثیر عملکرد خائنانه آن عالمانی که سر در آخر مطامع و محبت‌های مادی ارباب حکومت و ملک داشتند قرار گرفت، بعد که اینها را دیدند یک نقشه کلی در زندگی ائمه به وجود آمد. این که میگوییم ائمه یعنی همه ائمه، از امیرالمؤمنین تا امام عسکری علیه السلام. بنده بارها گفتم زندگی ائمه علیه السلام را که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیاورید. یک انسان 250 ساله که از هم جدا نیستند. کلهم نور واحد، تمامی آنها نوری واحدند. هر کدام از اینها که یک حرفی زدند، این حرف در حقیقت از زبان آن دیگران هم هست. هر کدام از اینها که یک کاری انجام دادند، این در حقیقت کار آن دیگران هم هست. یک انسانی است که 250 سال گویی عمر کرده است. تمام کارهای ائمه در طول این 250 سال کار یک انسان با یک هدف، با یک نیت و با تاکتیک‌های مختلف است. ائمه علیهم السلام وقتی که احساس کردند که اسلام رو به غربت افتاد و جامعه اسلامی تشکیل نشد، چند هدف را اهداف اصولی خود قرار دادند. یکی تبیین اسلام به شکل درست. اسلام از نظر آن کسانی که در رأس قدرت در طول این سالیان طولانی دراز مدت قرار داشتند، یک چیز مزاحم بود. اسلام پیغمبر، اسلام قرآن، اسلام جنگ بدر و حنین، اسلام ضد تجمل پرستی، اسلام ضد تبعیض، اسلام طرفدار مستضعفان، اسلام کوبنده مستکبران به درد آن کسانی نمی‌خورد که می‌خواستند با ماهیت فرعونی لباس موسی بپوشند یا با ماهیت نمرودی لباس ابراهیمی بپوشند. امکان نداشت. مجبور بودند اسلام را تحریف کنند. امکان نداشت که اسلام را از دل مردم، از ذهن مردم یک باره دور کنند، چون مردم مؤمن بودند. مجبور بودند اسلام را از روح و محتوا و ماهیت خودش عوض کنند و خالی کنند.
این همان کاری که شما یادتان هست و شاهد بودید در دوران رژیم گذشته نسبت به مظاهر اسلامی انجام می گرفت. در رژیم گذشته با تظاهرات اسلامی مخالفت نمی شد. اما با معنای اسلام و روح اسلام چرا؟ با جهاد اسلام چرا؟ با امر به معروف و نهی از منکر اسلام چرا؟ با بیان حقایق اسلامی چرا؟ اما با ظواهر اسلامی که به گاو و گوسفند آنها صدمه ای نزند مخالفت نمی شد. این حالت در دوران خلافت‌های اموی و عباسی هم وجود داشت. لذا برای اینکه اسلام را از روح و حقیقت خود خالی کنند، عده‌ای مزدور قلم به مزد و زبان به مزد داشتند. پول می دادند، حدیث درست می کردند. پول می دادند، منقبت برای آنها درست می کردند. پول می دادند، کتاب برای آنها می نوشتند. می گوید، وقتی ولید ابن عبدالملک از دنیا رفت، ما دیدیم کتاب‌های فلان عالم بزرگ که اسمش را نمی آورم بر حیوانات بار شد، بر استرها بار شد و از خزانه ولید ابن عبدالملک بیرون آمد. یعنی این کتاب نویس، این محدث بزرگ، این عالم معروفی که این همه نام او در کتاب‌های اسلامی وجود دارد، این برای ولید ابن عبدالملک کتاب می نوشت. خب، کتابی که برای ولید ابن عبدالملک نوشته بشود، شما انتظار دارید کتابی باشد که ولید ابن عبدالملک را ناخوش بیاید؟ خب، ولید ابن عبدالملکی که ظلم می کند، شراب می خورد، با کفار می سازد، مسلمین را زیر فشار قرار می دهد، بین مردم تبعیض قائل می شود، روی فقرا فشار می آورد، اموال مردم را می گیرد، این چه جور اسلامی را می پسندد؟ این درد بزرگ جامعه ما، جامعه اسلامی در طول قرن‌های اول بود. ائمه علیهم السلام این را می‌دیدند، احساس می‌کردند که میراث ارزشمند پیغمبر یعنی احکام اسلامی که باید برای طول تاریخ بماند و انسان‌ها را در تمام ادوار تاریخ هدایت بکند دستخوش تحریف شده. یکی از هدف‌های ائمه که خیلی هم مهم بود تبیین درست اسلام و تفسیر حقیقی قرآن و افشاگری تحریف‌ها و تحریف کننده‌ها بود. نگاه کنید در کلمات ائمه علیهم السلام می‌بینید آنچه که گفته شده در موارد بسیاری ناظر به آن چیزهایی است که به نام اسلام علما و فقها و محدثین وابسته به دستگاه‌های حکومت و دربارهای سلطنتی گفته بودند. آنها را رد می کردند و حقایق را بیان می کردند. این یک هدف اصلی و بزرگ برای ائمه که تبیین احکام اسلامی بود. این یک. خب، خود همین کار یک ماهیت سیاسی دارد. یعنی وقتی که ما می دانیم که تحریف با تحریک دستگاه سلطنت و خلافت انجام می گیرد و قلم به مزدها و مزدورهای علی‌الظاهر عالم برای خاطر سلاطین و حکمرانان تحریف می کنند، طبیعی است که اگر کسی علیه آن تحریف ها اقدام بکند، یقیناً کاری خلاف سیاست آن حکام و سلاطین انجام داده. امروز که در بعضی از کشورهای اسلامی، بعضی از قلم به مزدها و نویسندگان مزدور و عالمان مأجور از طرف دستگاه ها کتاب می نویسند تا ایجاد تفرقه بین مسلمان ها بکنند یا چهره برادران مسلمان خودشان را زشت نشان بدهند، اگر در این کشورها یک نویسنده آزادمنش پیدا بشود که کتابی بنویسد و درباره وحدت اسلامی و درباره برادری بین جماعات اسلامی در آن قلم فرسایی کند، این کار یک کار سیاسی است در حقیقت، ضد دستگاه‌های حاکم است. ائمه یکی از قلم‌های درشت فعالیتشان این بود. احکام اسلامی را که بیان می‌کردند، معنایش این نبود که احکام اسلامی در آن روز در جامعه اسلامی گفته نمی‌شد. چرا؟ در هر گوشه و کناری از دنیای اسلام کسانی بودند که قرآن می گفتند، حدیث می گفتند، از پیغمبر نقل می کردند، هزاران حدیث را بعضی از محدثین بلد بودند. مخصوص مکه و مدینه و کوفه و بغداد و اینها هم نبود. در تمام اقطار عالم اسلامی شما نگاه کنید به تاریخ، در خراسان فلان جوان دانشمند چندین هزار حدیث مثلا تدوین می‌کند، در طبرستان فلان عالم بزرگ چندین هزار حدیث از پیغمبر و از صحابه نقل می‌کند. حدیث وجود داشت، حکم اسلامی بیان می‌شد. آنچه بیان نمی‌شد تفسیر و تبیین درست اسلام در همه شؤون و امور جامعه اسلامی بود که ائمه علیهم السلام می‌خواستند جلوی این را بگیرند. این یک کار از کارهای مهم ائمه بود. کار مهم دیگر تبیین مسئله امامت بود. امامت یعنی زمامداری جامعه اسلامی. مسئله عمده‌ای که برای مسلمان‌ها آن روز روشن نبود و عملاً و از لحاظ تئوری دچار تحریف شده بود، مسئله امامت بود. امامت جامعه اسلامی با چه کسی است؟ کار به جایی رسیده بود که کسانی که به اغلب احکام اسلامی عمل نمی‌کردند و بیشتر محرمات را علناً انجام می‌دادند، ادعا می‌کردند جانشین پیغمبرند و می‌نشستند در مسند پیغمبر و خجالت هم نمی‌کشیدند. اینجور هم نبود که مردم ندانند. مردم می دیدند که یکی به نام خلیفه مست و لایعقل به محل نماز جمعه می آید و پیش نماز مردم می شود و به او هم اقتدا می کردند. مردم می دانستند که یزید ابن معاویه دچار بیماری های بزرگ اخلاقی و عامل به گناهان بزرگ است. در این حال وقتی با آنها گفته می شد که علیه یزید قیام کنید، می گفتند ما با یزید بیعت کردیم، نمی شود قیام کنیم. مسئله امامت برای مردم روشن نبود. مردم خیال می کردند که امام مسلمین و حاکم جامعه اسلامی می تواند با این گناهان، با این خلافها، با این ظلمها، با این اعمالی که برخلاف صریح قرآن و اسلام است، آمیخته و آلوده باشد. برای مردم مسئله مهمی نبود. این یک مشکل بزرگی بود که با توجه به اهمیت مسئله حکومت در یک جامعه و تأثیر حاکم بر جهتگیری جامعه، این بزرگترین خطر برای عالم اسلام بود. لذا ائمه علیهم السلام لازم می دانستند دو چیز را به مردم بگویند. یکی این که بگویند امام دارای این شرایط است، حاکم اسلامی دارای این خصوصیات است، این عصمت، این تقوا، این علم، این معنویت، این رفتار با مردم، این عمل در مقابل خدا. خصوصیات امام یعنی حاکم اسلامی را برای مردم بیان کنند. این یک. و دوم مشخص کنند که آن کسی که دارای این خصوصیات است امروز چه کسی است که معرفی می کردند و خودشان را بیان می کردند. این هم یک کار بزرگ ائمه و می‌بینید که این یکی از مهمترین کارهای سیاسی و تبلیغاتی و تعلیماتی سیاسی است. اگر ائمه علیهم السلام غیر از این دو کاری که گفتیم هیچ کار دیگر نداشتند، کافی بود که ما بگوییم زندگی ائمه از اول تا به آخر یک زندگی سیاسی است. آنجایی که تفسیر هم میگویند، بیان معارف اسلامی را هم میکنند، در حقیقت یک عمل سیاسی انجام میدادند. آنجایی هم که درباره خصوصیات امام حرف میزنند، باز یک عمل سیاسی دارند انجام میدهند. یعنی ائمه تعلیماتشان اگر در همین دو خصوصیت، دو عنوان و دو موضوعی که گفتم خلاصه هم میشد، باز ائمه زندگیشان یک زندگی سیاسی بود. اما به این هم اکتفا نمی کردند. علاوه بر همه اینها، ائمه علیهم السلام حداقل از دوران امام حسن مجتبی به بعد یک حرکت زیرزمینی همه جانبه سیاسی و انقلابی را به قصد قبضه کردن حکومت شروع کرده بودند. هیچ شکی باقی نمی ماند برای کاوشگر زندگی ائمه که ائمه علیهم السلام این حرکت را داشتند. آنی که من عرض می کنم این نکته قضیه است که متاسفانه در کتاب هایی که در زندگی ائمه نوشته شده، درباره زندگی امام صادق، در زندگی موسی بن جعفر، در زندگی بسیاری از ائمه دیگر، این نکته معرفی نشده است. اینکه ائمه علیهم السلام یک حرکت سیاسی تشکیلاتی وسیع و گسترده را انجام می‌دادند، با اینکه این همه شواهد وجود دارد،
این ناگفته مانده و ذکر نشده و این مشکل عمده فهم زندگی ائمه است. حقیقت این است که ائمه این کار را شروع کردند. البته شواهد خیلی زیاد است. پس این را به طور خلاصه همه برادران و خواهران بدانند که ائمه علیهم السلام همگیشان به مجرد اینکه بار امانت امامت را تحویل می‌گرفتند، یکی از کارهایی که شروع می‌کردند یک مبارزه سیاسی بود، یک تلاش سیاسی بود برای گرفتن حکومت. این تلاش سیاسی مثل همه تلاش‌هایی است که آن کسانی که می‌خواهند یک نظامی را تشکیل بدهند انجام می‌دهند. و این کار را ائمه علیهم السلام هم می کردند. تمام این نزاعی که شما در طول دوران زندگی ائمه علیهم السلام بین آنها و دستگاه های ظلم و جور مشاهده می کنید بر سر همین قضیه است. آنهایی که با ائمه ما مخالفت می کردند، آنها را مسموم می کردند، مقتول می کردند، زندان می انداختند، محاصره می کردند، دعوایشان بر سر داعیه حکومت ائمه بود. اگر ائمه داعیه حکومت نداشتند، ولو علوم اولین و آخرین را هم به خودشان نسبت می دادند، اگر بحث قدرت سیاسی نبود، داعیه قدرت سیاسی نبود، هیچ گونه تعرضی نسبت به آنها انجام نمی گرفت. لااقل به این شدت انجام نمی گرفت. اصلاً مسئله این است. لذا شما می بینید در بین دعوتها و تبلیغات ائمه روی کلمه امامت، و مسئله امامت حساسیت بسیار بالایی است. یعنی وقتی که امام صادق هم می‌خواهد ادعای حاکمیت اسلامی و قدرت سیاسی بکند می‌گوید ایها الناس ان رسول الله کان الامام، می‌گوید ای مردم، در اجتماع مردم در عرفات می‌ایستد، در میان مردم می‌گوید ان رسول الله کان الامام، امام جامعه، پیشوای جامعه، رهبر جامعه، حاکم بر جامعه رسول خدا بود. ثم کان علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، تا میرسد به خودش. یعنی تمام بحث ائمه با مخالفانشان و بحث اصحاب ائمه در مبارزاتشان همین مسئله حکومت و حاکمیت و ولایت مطلقه و عامه بر مسلمین و قدرت سیاسی بود. بر سر مقامات معنوی آنها با ائمه دعوایی نداشتند. خیلی از اوقات اتفاق می افتاد که کسانی در جامعه زمان خلفا اهل زهد بودند و اهل علم و معرفت و معروف به تفسیر و علم و این چیزها. خلفا هم با آنها نه فقط معارضه‌ای نمی کردند بلکه حتی مخلص آنها هم بودند. اظهار ارادت نسبت به آنها می کردند، پیش آنها می رفتند، از آنها نصیحت می خواستند. چرا؟ چون آنها در مقابل خلفا داعیه سیاسی نداشتند. و الا امثال حسن بصری یا عمرو بن عبید، این بزرگان از علمایی که مورد توجه و قبول خلفا بودند، اینها کسانی بودند که ادعای علم و ادعای زهد و ادعای معنویت و ادعای تفسیر و ادعای علوم پیغمبر و همه این ادعاها را هم داشتند، اما نسبت به آنها هیچ گونه از طرف خلفا تعرضی نبود. چرا؟ چون داعیه قدرت سیاسی وجود نداشت. دعوای ائمه علیهم السلام با خلفای بنی امیه و بنی عباس بر سر همین مسئله امامت و ولایت، یعنی همین معنایی که از امامت که ما امروز آن را به کار می‌بریم بود.